زد بر روی من ز کینه، از شش جهت ببارد صدها گلوله بر ما. دشمن نگر بخواهد سرگیرد از تن ما، سر می دهیم اما زاو نمی زنیم، کوهی مستوار سرباز میهنیم، سر می دهیم اما زاو نمی زنیم، کوهی مستوار سرباز میهنیم، جان می دهیم براه وطن، سر می دهیم براه وطن، سرت سلامت وطن، سرت سلامت وطن.
صبح خیر، 7:30 صبح رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. در مورد تأثیر بخش خصوصی و حضورش در عرصه اقتصادی داریم صحبت میکنیم که چقدر برای توسعه زیرساخت ها باید تلاش بشه، اولین اقدامی که باید انجام بده اگر ورود پیدا کرد برای بازسازی و آبادانی مناطق محروم چیه. خیلی از دوستان عزیزمون به ایجاد شغل و استفاده از ظرفیت های خفته در استانهای مختلف اشاره کردن. 912-34-36 بهمون گفتن که فقط اگر روی محصولات کشاورزی و توسعه صنعتی کشاورزی توی مناطق مختلف ایران تلاش بشه، به نظر من شکوفایی اقتصادی حتمیه. آقای جعفری از نیشابور گفته بخش خصوصی با حمایت دولت ایجاد شغل در مناطق محروم میتونه نقش مهمی داشته باشه. آقای قربانی گفته که دولت باید ورود و برنامه‌ریزی کنه، بخش خصوصی یعنی سرمایه داران و میتونن راهگشا باشن. آقای مرتضی رفیعی وند از کرج با ماست، ممنونم ازتون. 935-0295 ممنونم که ما رو همراهی میکنید. آقای احمدی از تیران شنونده ماست، تیران اصفهان، گفته که استعدادتون رو میشنوم، شما رو دنبال میکنم. 911-24-26 گفتن که بخش خصوصی باید ورود پیدا کنه، ولی نه اینکه انحصاری ایجاد بشه در توسعه، همه مردم باید مشارکت داشته باشن. نوستادو 12-14-06 بر اون پیمک زدن، گفتن که ساماندهی و کارت‌های بازرگانی و توسعه صادرات محور بعد از وظایف اصلی اتاق بازرگانی باشه، حالا کمیسیون عمران اون شاید بتونه توی توسعه زیرساخت‌ها کمک کنه. آی دکتر صادقی امروز هم با ما هستن، ممنونم از این که شرمنده این. گفتن که بخش خصوصی باید در تصمیم گیری و سیاست گذاری هم دخالت پیدا کنه، نه اینکه دولت با نگاه خودش تصمیم سازی و قانون گذاری کنه، بعد بخش خصوصی نمیتونه منطبق با اون قانون حرکت کنه. 917-34-36 هم گفته تأثیر داره. خیلی متشکرم از شما. آقای هادی جلال آبادی از نیشابور با ماست، ممنونه که پیمکس فرستادید. 915-73-11 هم برامون پیمکس دادن، گفتن که اتاقهای بازرگانی باید در یک حرکت ملی به توسعه اقتصادی کمک کنه، هر کسی ساز خودشو نزن. حالا ما بیشتر راجع به بحث جاده سازی و توسعه زیرساخت ها هم صحبت کردیم. خیلی مهمه که به این موضوع توجه کنیم که پروژه های جاده سازی در مراحل ساخت و نگهداری فرصت شغلی هم ایجاد میکنن و یعنی با مشارکت دادن گروه های کم درآمد توی پروژه ها مهارت های فنیشون رو افزایش میدن و اصلا یه منبعی برای کسب درآمد هم در اختیارشون قرار داده میشه. خیلی وقتا هم همین توسعه شهرک های صنعتی که اطراف شهرهای صنعتی بزرگ کشور هست خودش هم میتونه ایجاد شغل کنه، هم پایداری اقتصادی هم توسعه. آقای علیرضا از تبریز یه نکته خوب درستی رو اشاره کردن، گفتن که اتاق بازرگانی باید دستش باز باشه برای توسعه فناوری، برای ورود ماشین‌آلات و دستگاه‌های جدید به کارخانه‌ها. این موضوعیه که همیشه تولیدکننده ها هم گفتن و میطلبه که دولت و خاصه گمرک همکاری کنه، همراهی کنه. حالا بحث تحریم‌ها یه بخش ماجراست، ولی اینکه ارز تخصیص داده بشه، ماشین‌آلات به روز وارد بشه و ما توسعه فناوری و دانش روز را هم داشته باشیم، این میتونه کمک کننده است. در کنار همه اینها ما باید برای سازوکار و کسب و کاری که طراحی میکنیم باهوش باشیم.
اگر تمایل دارید در محیط‌های تجاری زمان صرف شده برای کارهای تکراری رو کاهش بدید، اگر می‌خواهید نگاه متفاوتی به کسب و کار خودتون داشته باشید، اگر تمایل دارید بهره‌وری بیشتری در کسب و کارتون داشته باشید، اگر می‌خواهید سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه تصمیم بگیرید، پس
باهوش باشیم.
باهوش باشیم.
سلام، من حامد یزدی هستم، مشاور مدیریت و استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار. توی یکی از کارخونه‌های تولید قطعات خودرو مسئله ما بحران ناشی از افزایش قیمت ارز بود. طبیعتا ما دو تا راه داشتیم. راه اول این بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه قیمت محصول رو بالا ببریم. نتیجه این تصمیم این بود که احتمالاً یک سری از مشتری‌ها ناراضی می‌شدن و یه تعدادی هم ریزش می‌کردن. راه دوم این بود که ما تولید رو کم کنیم تا بتونیم مدت زمان بیشتری برای تولید دووم بیاریم. تو این حالت بازار دچار نوسان میشد، کمبود قطعه توی بازار ایجاد میشد و از طرف دیگه ممکن بود که رقبا سهم ما رو توی بازار بگیرن. برای تصمیم گیری در رابطه با این موضوع ما سریع اومدیم و یک تحقیق بازار انجام دادیم. نظرات مشتریان بالفعل و بالقوه‌مون رو جمع کردیم. با ابزارهای هوش مصنوعی اونها رو تحلیل کردیم. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که کاهش تولید ضررهای زیادی برامون خواهد داشت. از طرف دیگه ما تونستیم یک دسته‌بندی توی بازارمون ایجاد کنیم. یه سری از مشتری‌ها به قیمت حساس بودن، یه سری از مشتری‌ها به کیفیت حساس بودن و یک سری از مشتری‌ها به یک سری المان‌های دیگه مثل تحویل یا گارانتی حساس بودن. بر اساس نوع حساسیت اونها ما سه سیاست رو در پیش گرفتیم. برای عده‌ای از مشتری‌ها تخفیف گذاشتیم، برای برخی از اونها شرایط پرداخت اقساطی و منعطف گذاشتیم و برای دسته دیگه هم پیشنهاد ارزش افزوده بیشتر مثل گارانتی بیشتر گذاشتیم. در واقع هوش مصنوعی در اینجا به ما کمک کرد که تحلیل نظرات رو بتونیم سریع‌تر انجام بدیم و زودتر به تصمیم برسیم. این پروسه اگر میخواست که در حالت عادی انجام بشه شاید هفته ها طول میکشید، اما از این طریق ما تونستیم سریعتر به نتیجه برسیم. امیدوارم شما هم بتونید توی کسب و کارهاتون با استفاده از هوش مصنوعی داده ها و اطلاعات کسب و کارتون رو بهتر تحلیل کنید و تصمیم های با کیفیت تر و سریعتری رو بگیرید. با هوش باشید.
بهبود بهره‌وری، تصمیم‌گیری بهتر و رشد مثبت و سودآوری از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارهاست.
با هوش باشیم.
صبحتون بخیر باشه. متشکرم. امیدوارم توی کسب و کارمون دانش روز و حرکت مبتنی بر دانش و آگاهی رو فراموش نکنیم و این چرخه اگر اتفاق بیفته در کل کشور ما میتونیم شاهد یک همچین حرکت مبتنی بر دانش و هوشمندی باشیم، رصد در واقع اون خطرهای اقتصادی و ریسک هایی که وجود داره خیلی میتونه به ما کمک کنه. این رو ما بارها و بارها گفتیم دیگه در رادیو اقتصاد، امیدوارم که شما همین ذکاوت رو برای کسب و کارتون به وجود بیارید. امروز داریم در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور صحبت میکنیم و اینکه اگر اتاق بازرگانی ورود پیدا کنه برای محرومیت زدایی در مناطقی که کمتر توجه شده در کشور، اولین اقدامی که باید انجام بده چیه؟ از ارزشمندترین اقدامات بخش دولتی و خصوصی در مناطق کم برخوردار گسترش دادن آموزش و مهارت آموزی. قطعاً آموزش مهارت‌های تولید و کسب و کار به جوان‌ها و بانوان میتونه به رشد خانواده‌ها و خانوارها در روستاها خیلی کمک کنه و در نتیجه به رشد کل اون منطقه. مشاوره شغلی با توجه به ظرفیت‌ها، سلیقه و استعداد افراد مؤثرترین راه‌های فنی و تجربه‌های کاربردی رو در اختیار افراد قرار میده. حالا بحث توسعه جاده ها رو هم داشتیم. در خصوص توسعه جاده ای در مناطق کم برخورداری مثل روستاها باید به این نکته اشاره کنیم که با ورود بخش خصوصی و توسعه پیدا کردن جاده ها، جاده های روستایی به کشاورزان کمک میکنه تا از کشاورزی معیشتی به کشاورزی نوین و تجاری روی بیارن و به بازارها متصل بشن. یه بحث مهمی هم برای بخش خصوصی وجود داره و اون هم ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخش خصوصی در اجرای قوانین تجاریه. یعنی شبکه ایجاد شده در بخش خصوصی در حال حاضر شامل اتاق ایران و اعضای اون به عنوان حالا مادر تشکل‌ها و در ذیل اونها اتاق‌های شهرستان‌ها و اعضای اون توی انجمن‌ها و اتاق‌های مشترک فعالیت‌هایی رو دارن که نهایتاً میتونه اگر درست این فعالیت‌ها دنبال بشه منتج به رشد و توسعه اقتصادی کشور بشه. البته نقاط ضعفی هم وجود داره در این هماهنگی ها و همکاری ها. بحث شناسایی بازارهای صادراتی و نمایشگاه ها بحث جدیه. توی حوزه شناسایی بازارهای صادراتی امور بین الملل اتاق ها فعالن، ولی خب حالا با توجه به تحریم های بین المللی و تعریف های جدیدی که در بازارهای صادراتی برای ایران هست کمتر برای ما فرصت پیش میاد، ولی اتاق های مشترک معمولا این بار رو به خوبی به دوش میکشن. متشکرم که با ما هستید. آی خیرخواه، بریم سراغ گفتگو. میخوایم بریم به یکی از اتاقهای بازرگانی در جنوب کشورمون، ظرفیت ها و فرصت هایی که در خرمشهر وجود داره و بایدها و نبایدهایی که باید اتفاق بیفته و چقدر دست بخش خصوصی باز هست برای اجرای درست در واقع راههایی که برسیم به توسعه اقتصادی در این منطقه که پر ظرفیته ولی کمتر بهش توجه شده.
بسیار خوب. از جمله اتاق‌های بازرگانی در ایران هستن که به صراحت میگن ما خود رو موظف، ما به حمایت از فعالان اقتصادی موظف هستیم.
بله.
بنابراین یک ایده خیلی جالبی رو به عنوان اساس کار خودشون گذاشتن. آقای موسوی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر به ما پیوستن. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما.
سلام آقای موسوی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. چه خبر خرمشهر آقای موسوی؟
خرمشهر همچنان مظلوم.
آخه الان 7:44 دقیقه میتونم تصور کنم الان صبح چجوریه اونجا.
بله، هوا خیلی بهاری. آره، عالی هست امروز.
یه مه معمول صبحگاهی هستش و زندگی که آرام شروع میشه.
ما تازه درخت ها داره سبز میشه اینجا
واقعا؟
بله بهار شده
دیگه. عجب. خب بسیار خوب، امیدوارم که شاید موفقیت های افزون باشیم و خوشحالی مردم خرمشهر که همیشه هم نور چشم ملت بزرگ و کشور عزیز ایران بودن.
آقا به اون کلید واژه برگردیم که گفتن مظلومه، چه امکاناتی
میخوام برگردم به خاطر این که خرمشهر از منظر تاریخی در اقتصاد ایران از جمله بنادر بسیار پرکار و ثروت آفرین بوده.
تو بزنگاه های مختلف هم همراه بودن مردم خوزستان، مردم خرمشهر، مردم جنوب کلا، همیشه خودشونو اثبات کردن.
اون که اصلا جای خودش داره و همه مدیون محبت های اونها هستیم و جانفشانشون. الان چه خبر به خصوص اتاق؟ چه برنامه هایی رو دنبال کرده برای حمایت از فعالان اقتصادی و رویدادهایی که در اونجا هست؟
من چقدر وقت دارم میتونم؟
خیلی تا ظهر، ولی برنامه ما چند دقیقه تموم میشه.
نه میخوام جنبندی بکنم.
خواهش میکنم راحت بشین.
به عرضتون برسونم که ببینید خرمشهر خب یک سابقه خیلی دیرینه داره در بحث تجارت و از دیرباز خب تجارت در وجود مردم این خطه نهادینه شده به شکلی که ما خودمون در اتاق بازرگانی امسال سالگرد 123 سالگیشو گرفتیم، یعنی اتاقهای قدیمی سطح کشور حالا احتمالاً بین سوم یا چهارمین اتاقیه که تأسیس شده در کشور. خب این نشان از بیس و ریشه تجاری بودن این منطقه بوده. خب قبلا فقط اتاق بازرگانی بوده، الان صنایع معادن و کشاورزی هم بهش اضافه شده برای مدت‌های حالا بعد از جنگ یا بعد از انقلاب. در عرضتون برسونم که خرمشهر من یک واژه مظلوم بهش به کار بردن. منظور از مظلوم محرومیت نیست، ما به اندازه زیادی اینجا پتانسیل داریم ولی متاسفانه بعد از جنگ نتونستیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. بزرگترین پتانسیل بحث تجاری و بازرگانیشون بوده، همینطور که شما عنوان کردید بحث بندر خرمشهر و همینطور گذرگاه خیلی خیلی مهم شلمچه که در خود خرمشهر هست. از معدود شهرهایی هستن که پتانسیلش اندازه یک استان میتونه به کار ببرید، یعنی شما همزمان یک مرز زمینی دارید، یک مرز دریایی دارید، یک فرودگاه کنارش هست، یک ریل راه آهنی که قدمت تاریخی داره که این ریل راه آهن الان داره به بصره وصل میشه. به عرضتون برسونم مسیرهای خیلی خوب جاده‌ای و یعنی تقریبا ما هر چیزی که نیاز به یک زیر ساخت داره فراهم کردیم
و بازارهای فوق‌العاده‌ای که داریم، مثلا بازار عراق برای کلن خرمشهر بسیار فرصت فوق‌العاده‌ای داره ولی داره از دست میره.
یکی از کریدورهای اصلی است.
آره ولی داره از دست میره.
ما فاصله خرمشهر تا بصره عراق 5 میلیون نفر فقط جمعیت سکنش هست، حالا غیر از جمعیت شناور حدودا 15 کیلومتره. یعنی ما ظرف مدت نیم ساعت مردم میرن اونجا، حالا اگر رفت آمدی دارن. علاوه بر اون ما پیوند خویشاوندی و پیوند مذهبی خیلی سنگینی و خیلی خوبی و محکمی با قسمت جنوب عراق داریم. یعنی مردم جنوب عراق علاوه بر اینکه این مسیر نزدیکی رو دارن تجربه میکنن، موضوع خویشاوندی و مذهبی هم محکم کرده این مسئله رو. اما یک مسئله‌ای که ما در بحث خرمشهر داریم اینه که از ظرفیت‌ها استفاده نشده.
این الان استفاده
عرض میکنم خدمت بله. شما اگر فرصت بدید من کار
بله بله بفهم.
ما یه تولید ثروت توی منطقه خوب داریم اینجا، یعنی ما پول از زیر پوست شهر داره رد میشه، یعنی یک ثروتی داره ایجاد میشه، شرکای صنعتی دارن کار میکنن، بحث انرژی پتروشیمی همه اینا در دسترس هست. خب
منطقه آزاد ارمن خودش
بله نمودی در مدیریت شهری ایجاد نکرده، یعنی این پولها رسوب در منطقه ایجاد نمیکنه. متاسفانه هلدینگ هایی که در این منطقه کار میکنن صرفا هلدینگ هایی هستن که دارن صادرات انجام میدن یا ولی پول رو به اینجا رسوب نمیدن، این پول داره خارج میشه از منطقه. در بحث تجاری هم
دلیلش روشنه؟
ببینید دلیلش کم من فکر میکنم نبود استراتژی بوده. الان خرمشهر خیلی ظرفیت بالایی در بحث گردشگری داره. خب میدونین 4 روز ما اینجا داریم،
اصلا بوده. شما آقای موسوی یه هموطن ایرانی رو پیدا کنید که خاطره ای از گردشگری با صفهای مردم خوزستان، خرمشهر، آبادان، بهارهای اونجا نداشته باشه.
و این گردشگری محدود به گردشگر داخلی نبوده. سالهای پیش از خود عراق از کشورهای حاشیه خلیج فارس می اومدن به بندر خرمشهر برای بازدید و گشت و گذار.
این اون نقصانیه که برمیگرده به نحوه مدیریت کردن. بله بفرمایید.
من میخوام عرض کنم خدمت شما، ما ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم اما استانداردسازی نشده تو منطقه. یعنی دولت نیومده یک استراتژی مناسبی واسه یه منطقه آبادان و خرمشهر ببینه. من آبادان و خرمشهر
ولی دولت نه، ولی نماینده عالی داره، استاندار، شخص استاندار. اون نگاهش چگونه بوده؟
ببینید الان نگاه بهتر شده. از زمان آقای دکتر پزشکیان که اومد در سر سمت ریاست جمهوری، الان یک حرکت‌های خیلی مناسبی اتفاق افتاده، ولی اینا زمان می‌بره تا به نتیجه برسه. الان موضوع به این شکل داره پیش میره که دارن همه برنامه ریزی میکنن برای میان مدت و طولانی مدت، ولی ما در منطقه خودمون نیازمند این هستیم که یه نگاه کوتاه مدتی هم دیده بشه، یعنی نمود پیدا بکنه حرکت ها. اگر بخواد تخفیفاتی اتفاق بیفته برای جذب حالا بازرگان ها و همینطور سرمایه گذار ها، باید الان اتفاق بیفته. اگر نیازمند لغو حالا آیین‌نامه های مزاحم باشه، باید الان اتفاق بیفته. واقعا ما فرصت کمیه داریم.
آقای موسوی، اینایی که دارید ازش یاد میکنید که بسیار هم پر اهمیت تلقی میشه، به مقام عالی استان ارائه کردید؟ چون اختیارات مهمی هم اونا دارن.
طی پروپوزال های ارائه شده الان هم خیلی هیئت های زیادی دارن میان. شاید ما ورودی هیئت هامون بلند های حالا چه مدیر کل ها، چه معاونان وزیر، چه به وزرا، به خرمشهر حتی از مرکز استان هم بیشتره. یعنی همه دوست دارن بیان انجام بدن، ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ خب اینجا یه سوالیه که واسه همه ما مشهود بوده. امیدوارم
فهرستشون رو به ما بدید، ما باشون مصاحبه میکنیم.
آره اگر واقعا نیاز به یه پیوست رسانه‌ای داره، رادیو اقتصاد کنارشون هست.
من یه نمونه عنوان بکنم خدمت شما. ما یه طرح دادیم به دوستان، گفتیم که ما حالا بخوایم یا نخوایم مرکز ترانزیت دریایی در خلیج فارس جبل علی هست، جبل علی دبی هست. هممون هم میدونیم این مسئله کاملا مشهوده، یعنی از جبل علی کالاها میان به جبل علی، تمام خطوط کشتیرانی به جبل علی ختم میشه و از اونجا تقسیم میشه. غیر به اتفاق حالا غیر از بندر عباس که خطوط مستقیمه داره، حالا به خاطر تحریم ها اکثرا به اونجا هم. تفاوت فاصله جبل علی تا خرمشهر حدودا نزدیک به 1000 کیلومتر متفاوت تا بندر عباس. خب ما پیشنهاد دادیم که این تخفیفات گمرکی که برای تمام بنادر لحاظ شده، مثلا از 20% تبدیل بشه به 25% یه سری کالاها. خب کالاهایی که صرفه اقتصادی و جذب نیروی کار داره و همینطور بازرگان‌ها میتونه جذب کنه. این الان به مدت 1.5 سال در بوروکراسی داره. الان تازه رفته تو قسمت کمیسیون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و اینقدر ما به مشکل خوردیم. یعنی اگر وزارت سمت کنار ما نبود، از همون اول این بلوکه میشد.
همینو ما میتونیم که دنبال کنیم، به خصوص که شاید امروز دیدید دیگه، حالا من دقیقا این مطلب روبرون بود، فرصت نشد که ما بهش بپرزیم. روزنامه سازندگی خبری رو از وزیر اقتصاد دارایی داره تحت عنوان نوسازی گمرک روی میز وزیر و این سوال که آیا مدنی‌زاده میتونه وعده ترخیص 3 روزه کالاها رو عملی کنه. یکی از ظرفیتایی که تو این حوزه محقق میتونه بشه جایی که شما هستید.
بله دقیقاً. یا مثلا یک نمونه ما دادیم، بحث مثلا ورود کالای ملوانی به خرمشهر. ببینید خرمشهر یک بندر بالای 5 کیلومتری داره، یعنی طول بندر خرمشهر 5 کیلومتر.
بله بله.
این رویه در سالهای قبل بود، امسال حذف شد و ما برای بازگرداندن این با کمک نماینده شهر رفتیم رایزنی کردیم و موافقت وزارت سمت رو گرفتیم، در کمیسیون ماده 1 هم مصوب شد. خب ولی الان ملزم دونستن گمرک رو که موافقتش رو اعلام کنه نسبت به جداسازی کالای ملوانی و کالای تجاری. تا همین الان که من با شما صحبت میکنم این رو میز رئیس گمرکه و حدود نزدیک به 3 ماه پاسخ ندادن که چرا این مسئله اتفاق نیفتاده. من حتی دیروزم با نماینده صحبت کردم، گفتم آقا اینو با وزیر در میون بذارید، چرا باید مثلا گمرک اینو مگه چه فرقی میکنه که کالای ملوانی در خرمشهر خالی بشه یا در آبادان خالی بشه یا در بوشهر خالی بشه، اگر مزیت مرزنشینیه خب برای همه
لحال بشه.
چرا باید تازه خرمشهر محق هست؟ یعنی من فکر نمیکنم دینیدی مونده باشه که خرمشهر یا ادا نکرده باشن به کشور.
بله.
و فکر میکنم هم توی سه خرداد میان و عکس میگیرن، نمیدونم گزارش تهیه میکنن، میان بهبه و چهچه میزنن، آخرش هم به همین شکل ما با این سواسه یک مسببه ای که حق خودمون هست.
آقای موسوی، یه اتفاقی افتاد که های پزشکیان گفتن که به استانداران اختیارات محلی میدن برای قواعد و قوانین، این اجرایی شد؟ تونست کمک کنه به مثلا شهر این مثل
اینم ابتدای راه خانم اکبری، ولی آقای موالی زاده هم آدم حساسیه و فکر میکنم بتونیم ما پیگیری کنیم مسئله را از ایشون و در تهران.
دقیقاً اگه بتونید کمکمون بکنید حتما میشه. من خودم شخصا میام خدمت شما، نه رو درواسی با کسی داریم نه خودمون. من اون دفعه تو کمیسیون ماده یکی از دوستان، حالا نمیخوام نام ببرم، گفتش که مثلا شما این امتیاز رو میخواید بگیرید، برای چی میخواید بگیرید؟ خب و شاید مثلا سوء استفاده بشه، شاید فلان بشه. گفتم اگر دیدتون مبنی بر این که سوء استفاده میکنه بخش خصوصی که اصلا امکان پذیر نیست،
این بدبینی ها و نگاه های اینچنینی،
بله. وقت من یه صحبتی کردم باشون، گفتم ببینید شما واقعا چیزی ندارید به خرمشهر بدید، شما باید حق خرمشهر برگردونید. اینها بوده از اول، گرفته شده به خاطر ظلمی که حالا تو جنگ اتفاق افتاده، بعد از جنگ اتفاق افتاده، و اینها مطالبی بوده که قبلا جاری و ساری بوده. شما چیزی نمیخواید به ما اضافه بکنید، شما فقط باید حق خودمونه به خودمون برگردونید، روند
به حالت عادی برگردونید، ببینید خودشون چطوری میتونن کار کنن و گلیمشون عذاب بیرون
بکشن. یعنی دیده این دوستان در از دیده این نیست که شما یه چیز اضافه دارید به ما بدید. ما اینجا یه زمانی مرکز تجارت بودیم،
اونم مردم با محبت. یه نمونه کارت بازرگانیش هم دیدم البته، خدا رحمت کنم ای گذشتگان رو، پدر خانم اکبری جزء بازرگانان قدیم، چه دهی بگیم،
چهل.
من اصلا تعجب کردم این کارت بازرگانی دیدم.
نه، شکوفایی خرمشهر و بازرگانان خطه جنوب همیشه آوازه شهره و آوازه بین المللی داشتن و باید این اتفاق بیفته
و مردم با محبت.
حتما آقای موسوی، رادیو اقتصاد کنارتون هست. آره بابا،
آدم های خیلی بزرگی داشتیم در اتاق، آدم های بنامی داشتیم در اتاق که از تهران پا می شدن فقط به خاطر این که کارت بازرگانی اتاق بازرگانی خرمشهر بگیرستن، می اومدن و کارت از خود خرمشهر می گرفتن.
بله،
اعتبار سنجی در این حد بوده.
ما آقای موسوی
دوستان می خواهیم این حد که واقعا چیز زیادی به ما ندن، ما حد خودمون که قبل از جنگ بوده
و ما بعد انشالله. بسیار خوب، این مصاحبه رو ما استفاده میکنیم، شما هم پیگیری کنید، کمک میکنه بهتون در تهران و استان این موارد رو به نتیجه برسونیم انشالله و مطمئنم شدنیست.
متشکرم، ازتون بخیر،
خدا حافظ،
خدا نگهدار. متشکرم که این هفته با ما بودید آقای خیرخواه. ممنون مردم، متشکرم، مراقب خودتون باشید، خدا حافظ.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
مبل آلومینیومی، قدرت در جریان است.
با عشق و هنر به کار پرداخته ایم، از خاک چنین ستاره برساخته ایم.